دنیای قشنگ نو بخش 30. رهبر سرودخانان کانتربری با همون صدای زنگدار و دلنشینش که در جشنهای روز فورد با اون امور رو رهبری میکرد گفت: حالا رفقای عزیز فکر کنم وقتشه که. و بلند شد، گلسش رو زمین گذاشت، خورده نانها و آثار یه غذای سبک حسابی رو از روی جلیقه ابریشمی قرمزش تکوند و به طرف در رفت. برنارد جلو دوید تا مانع رفتنش بشه. جدی میخواین تشریف ببریم جناب رهبر؟ هنوز خیلی زوده. من امیدوار بودم که شما... بله، وقتی که لنینا محرمانه به اون گفته بود که رهبر سرودخانان اگه براش دعوتنامه فرستاده بشه خواهد پذیرفت، چه امیدها که در دل نپرورانده بود. لنینا بهش گفته بود اون آدم واقعا مهربونیه و یه دستگیره زیپ طلای کوچک و به شکل تیرو که رهبر سرودخانان به یاد بود تعطیل آخر هفته‌ای که لنینا در سرودخانه اسخفی گذرونده بود به وی هدیه کرده بود به برنارد نشون داده بود. برنارد موفقیت عظیم خود رو در تک تک کارت‌های دعوت اعلام کرده بود به مناسبت ملاقات جناب رهبر سرودخانان با آقای وحشی. اما وحشی از میون تمام عصرها درست همین روز عصر رو برای چپیدن در اتاقش و فوش دادن انتخاب کرده بود. حالا جای خوشبختی بود که برنارد زبان زونی سرش نمی شد. آنچه قاعدتاً می بایست لحظه بهره برداری برنارد از تمام کوشش‌هاش بوده باشه، به لحظه بزرگترین ذلت اون در عمرش تبدیل شده بود. در حالی که سرش رو بالا گرفته بود و با نگاهی متحیر و التماس‌آمیز به صورت اون شخصیت والا مقام می نگریست، با کلمات مبهم تکرار کرد که: من خیلی امیدوار بودم. رهبر سرودخانان بلند بلند و با لحنی جدی و باوقار گفت: دوست جوون من. همه ساکت شدن. بذار یه نصیحتی بهت بکنم. انگشت سبابش رو برای برنارد تکون داد. دوست جوون من، تا خیلی دیر نشده راه و روشتو تغییر بده. آنگاه یه علامت تی روی اون کشید و رو برگردوند. با لحنی متفاوت گفت: لنینا جان، همراه من بیا. لنینا مطیعانه ولی بدون لبخند و کاملا غافل از افتخاری که نصیبش شده بود، بدون احساس غرور و سرافرازی به دنبال اون از اتاق خارج شد. مهمونای دیگه هم با فاصله احترامی پشت سر اون دو. آخرین نفرشون در محکم به هم زد. برنارد کاملا تنها موند. برنارد در حالی که پنچر و بادش کاملا خالی شده بود توی مبل فرو رفت، صورتشو در میون دستاش گرفت و بنا کرد به گریه کردن. اما چند دقیقه بعد فکر کرد که گریه کار درستی نیست و 4 تا حب سوما خورد. در طبقه بالا وحشی در اتاقش سرگرم خواندن رومئو و جولیت بود. لنینا و رهبر سرودخانان به پشت بام سرودخانه قدم گذاشتند. رهبر سرودخانان در مدخل آسانسور صدا زد: زود باش دوست جوان من، با تو هستم لنینا. لنینا که لحظه ایستاده بود تا ماه رو تماشا کنه، چشماشو پایین انداخت و پشت بام رو دوون دوون تی کرد تا به اون ملحق بشه. عنوان مقاله‌ای که مصطفی موند تازه از خوندنش فارغ شده بود این بود: نظریه جدید در زیست شناسی. مدتی متفکر و عبوس نشست، بعد قلمش رو برداشت و در حاشیه صفحه عنوان چنین نوشت: توجیه ریاضی مؤلف از مفهوم هدف تازه و سرشار از نبوغ است، اما بدعت گذارانه است و تا آنجا که به نظام اجتماعی کنونی مربوط میشه خطرناک و بالقوه ویرانگر و گمراه کننده است. صلاح نیست منتشر بشود. زیر این کلمات خط کشید: مؤلف باید تحت نظر قرار گیرد. شاید تبعید او به مرکز تحقیقات زیستشناسی سنت هلن ضرورت پیدا کند. ضمن اینکه زیر اسم خودش امضا می‌کرد، با خودش گفت که باعث تأسف اثر استادانه‌ای بود. اما وقتی که آدم این توجیهات رو با توجه به هدف قبول می‌کرد، بله، دیگه از عواقب کار خبر نداشت. این یکی از همون عقایدی بود که به آسونی ذهن افراد ناقص عقل‌تر طبقات بالا رو شرط زدایی می‌کنه و باعث میشه که اعتقادشون از خوشبختی به عنوان خیر مطلق سلب بشه و در عوض معتقد بشن به اینکه غایت و هدف جایی ورای اینجا یعنی جایی بیرون از قلمرو کنونی انسانه و اینکه غایت حیات نه به سر بردن در خوشی و رفاه، بلکه افسودن و پالودن ذهن و وسعت بخشیدن دامنه معرفته. پاترست فکر کرد که این عقیده ممکنه درست باشه، اما در شرایط کنونی قابل قبول نیست. دوباره قلمشو به دست گرفت و زیر کلمات صلاح نیست منتشر بشود، خط دیگری زخیمتر و سیاهتر از اولی کشید و اون وقت آهی کشید و با خودش گفت اگه آدم مجبور نبود به خوشبختی فکر کنه چقدر جالب میشد. جان با چشمان بسته و چهره شکفته از وجد داشت آهسته آهسته برای شنوندگان نامرئی دکلمه می کرد. آه، او به مشعلها نورافشانی می آموزد. گویا از گونه شب می آویزد. آنسان که جواهری گرانبها از گوش سیاه حبشی. جمالی بیش بهاتر از آن که در کار آید. ارجمندتر از آن که زمین را سزد. صفحه 204 از وصف رومئو درباره جولیت، پرده اول. لازم به یادآوریه که در اینجا جان خود رو در نقش رومئو و نینا رو در نقش جولیت می انگاره. تیه طلای سر زیب روی سینه لنینا می درخشید. رهبر سرودخانان شوخی شوخی اونو گرفت. شوخی شوخی پایین کشید و پایین تر. لنینا ناگهان سکوت ممتد و شکست. فکر کنم بهتره یکی دو گرم سوما بخورم. برنارد در این میان در خواب خوش بود و به روی بهشت رویاهاش لبخند می زد. اما عقربه دقیقه شمار ساعت برقی بالای سرش بدون وقفه هر 30 ثانیه به 30 ثانیه با صدای تق تقریبا نامحسوسی به جلو می پرید و بامداد رسید. برنارد دوباره به میون نکبت‌های زمان و مکان برگشت. بیدل و دماغ به طرف محل کارش در مرکز شرطی سازی می روند. نشه پیروزی از سرش پریده بود. در عالم هوشیاری همون خود دیرینش بود و این خود دیرینه برخلاف بالون زودگذر این هفته های اخیر به طور بی سابقه سنگین تر از جو محیط به نظر می اومد. وحشی برخلاف انتظار نسبت به این برنارد باد رفته ابراز همدردی کرد و هنگامی که برنارد داستان غم‌انگیزش رو شرح داد گفت حالا بیشتر شبیه اون چیزی هستی که در مالپاییس بودی. اولین دفعه‌ای که با هم حرف زدیم یادت میاد بیرون کلبه عین همونی که اون وقت بودی. برای اینکه دوباره غمگینم، دلیلش همینه. جان گفت من ترجیح میدم 100 برابر بدبخت باشم تا اینکه یه چنین خوشبختی کاذب و پوچی که تو در اینجا داشتی نصیبم بشه. برنارد به تلخی گفت حالا خوبه که خودت همه این دسته گلا رو به آب دادی. به مهمونی من نیومدی و همشونو با هم چپ انداختی. برنارد خودش میدونست که چیزی که میگه یاوه و غیر منصفانه است. در دل و سرانجام نیز با زبان به درستی حرفایی که اکنون وحشی زده بود درباره بی‌ارزش بودن دوستانی که با مختصر رنجشی دشمن خونی آدم میشن اقرار کرد. اما با وجود این علم و اقرار، با وجود این حقیقت که در حال حاضر تنها دلخوشیش حمایت و همدردی دوستش بود و به موازات علاقه بسیار خالصانش، لجوجانه نسبت به وحشی کینه در دل می پرورد و برای گرفتن یک سلسله انتقام‌های کوچک از اون در تدارک بود. کینه پروردن از رهبر سرودخانان کاری عبث بود. امکان انتقام جستن از رئیس بخش بطری پرکنی و کمک سرنوشت‌ساز وجود نداشت. وحشی برای قربانی شدن این مزیت عمده رو بر دیگران داشت که دم دست بود. یکی از فواید اصلی رفیق اینه که به شکلی معتدل‌تر و تمثیلی جور تلافی هایی رو که میخوایم ولی نمیتونیم سر دشمنانمون دراریم بکشه. قربانی دیگر برنارد هلمولتس بود. وقتی برنارد به هنگام هرمان اومد و بار دیگه دست دوستی به سوی اون که در روزگار کامیابی قدر رفاقتش رو نشناخته بود دراز کرد، هلمولتس اجابت کرد. اونم بی هیچ ملامتی، بی هیچ سخنی، انگار نه انگار که اصلا میونشون شکرابی بوده. برنارد تحت تاثیر این بزرگواری قرار گرفته بود و در عین حال در قبال اون احساس حقارت میکرد و از اونجا که این بزرگواری هیچ چیزشو مدیون سوما نبود و همه چیزشو مرهون شخصیت هلمولتس بود، بسیار استثنایی و به همین سبب حقارت انگیز بود. این هلمولتس زندگی هر روزه بود که فراموش میکرد و میبخشید. نه هلمولتس روز تعطیل نیم گرمی، برنارد هم به واقع شاکر بود. بازیافتن دوستش برای اون دلخوشی بزرگی بود. هرچند به واقع آزرده خاطر، چون انتقام گرفتن از هلمولز به خاطر این بزرگواری مایه خرسندی بود.